ساعت 22 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از رادیو فردا، هر جایی که هستید و رادیو فردا رو انتخاب کردید در جمعه شب خودتون در ایران برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش ها. آزاده اصلی هستم، همراه شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا با بخش‌های مختلفی که همکارانم برای این برنامه زنده تا نیم ساعت آینده تهیه کردند. مجله شبانگاهی رو با خبرها شروع می‌کنیم. مینا بهارمست در استودیوس.
سلام شنوندگان عزیز. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان میگوید آتش‌بس 5 روزه با حوثی‌ها در یمن از ساعت 11 صبح روز سه‌شنبه آغاز می‌شود. او پس از نشست وزیران خارجه اعضای شورای همکاری خلیج فارس در پاریس در کنفرانس خبری مشترک با جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت این آتش‌بس در صورت رعایت از جانب حوثی‌ها و متحدانشان قابل تجدید است. به گزارش رویترز، جان کری همراه وندی شرمن معاون وزارت خارجه و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا با وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران و اوضاع یمن گفتگو کرد. قرار است اجلاس سران آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس هفته آینده در واشنگتن و کمپ دیوید برگزار شود. تلویزیون عربستان گزارش داده است که نیروی اطلاع به رهبری این کشور به ساکنان منطقه در استان سعده در شمال یمن هشدار داده است آنجا را ترک کنند. خبرگزاری دولتی عربستان روز جمعه از حملات هوایی نیروی اطلاع به مواضع شبه نظامیان حوثی در این استان خبر داده بود. به گزارش این خبرگزاری، این حملات در پاسخ به گلوله باران نقطه‌ای در شهر نجران در داخل عربستان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه توسط حوثی‌ها انجام شده است. عربستان می‌گوید 8 نفر در آن حملات کشته شدند. مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه سخنان عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان را درباره ایران مردود دانست و گفت که این سخنان مبتنی بر یک رشته تحلیل‌های به گفته او تکراری و بی‌فایده است. عادل الجبیر روز پنجشنبه آنچه را نقش منفی ایران در درگیری‌های یمن خوانده بود مورد انتقاد قرار داده بود. او همچنین بار دیگر گفته بود که ایران برای حوثی‌ها سلاح و پول می‌فرستد. در پی اعلام نتایج انتخابات پارلمانی بریتانیا و پیروزی حزب محافظه‌کار، رهبران احزاب کارگر، لیبرال دموکرات و استقلال بریتانیا استعفا دادند. حزب محافظه‌کار از 650 کرسی مجلس نمایندگان یا عوام 331 کرسی را به دست آورد. حزب کارگر 232 کرسی و حزب ملی‌گرای اسکاتلند 56 کرسی را کسب کردند. دیوید کامرون نخست وزیر فعلی پس از دیدار با ملکه بریتانیا اعلام کرد که دولت جدید را با اکثریت قاطع آرا تشکیل خواهد داد. احزاب لیبرال دموکرات، اتحاد دموکراتیک ایرلند شمالی، سبزها و استقلال بریتانیا نیز بین 1 تا 8 کرسی به دست آوردند. دیوید کامرون پس از پیروزی قول داد که ادامه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا را به همه پرسی بگذارد و به اسکاتلند نیز اختیارات بیشتری داده شود. سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در اظهار نظر تازه‌ای درباره فعالیت محمد رضا شجریان گفته است این هنرمند باید خودش مشکلاتش را حل کند و مسائل او به وزارت ارشاد ارتباطی ندارد. حسین نوشابادی به سوال روزنامه شرق پاسخ می‌داده که از او پرسیده است که آیا وزارت ارشاد پیگیر یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی جهت فراهم کردن زمینه اجرای کنسرت‌های محمد رضا شجریان بوده است یا نه. آقای شجریان روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت در سخنانی در همایش بین‌المللی حافظ در دانشگاه آزاد ایران گفته بود من چند سال از اجازه ندارم برای مردم خودم و در مملکت خودم بخوانم. طالبان پاکستان روز جمعه ادعا کردند که با موشک ضد هوایی هلیکوپتر ارتش پاکستان را در شمال این کشور سرنگون کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها در پی سرنگونی این هلیکوپتر 6 سرنشین آن شامل سفیران نروژ و فیلیپین کشته شدند. سخنگوی طالبان گفته است که یک گروه ویژه برنامه‌ای را برای هدف قرار دادن محمد نواز شریف نخست وزیر این کشور تدارک دیده بود، اما او به دلیل سفر با یک هلیکوپتر دیگر جان سالم به در برد. هنوز این دو از سوی مقام‌های پاکستانی تایید نشده است. وزارت دفاع پاکستان می‌گوید که در حال تحقیق درباره سرنگونی این هلیکوپتر است. هلیکوپتر ارتش پاکستان حامل 11 خارجی و 6 پاکستانی بود. قرار بود این دیپلمات‌های خارجی در مراسم افتتاح دو پروژه توسط محمد نواز شریف در شمال پاکستان شرکت کنند. و انفجارهای روز جمعه در استان دیاله عراق دست کم 18 کشته بر جای گذاشت. دو بمبگذار انتحاری خود را در میان نمازگزاران شیعه هنگام خروج از مسجدی در 70 کیلومتری بغداد منفجر کردند که بیش از 40 تن نیز در آن مجروح شدند.
خیلی متشکرم از تو مینا بهارمست. خبرهای شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. در ادامه از تمدید 5 ساله حضور دیوید کامرون در مقام نخست وزیری بریتانیا خواهید شنید.
در انگلستان بیشتر رأی ها متمرکز روی حزب محافظه‌کار هست. معنای اون هست که در منطقه انگلستان امید چندانی به تغییر نیست.
دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران در هفته آینده در وین.
دولت آقای اوباما هم در مذاکرات با ایران به طرف ایرانی این رو خواهد گفت که خواسته هایی رو مطرح نکنین که ما با مشکل تایید اون از طرف کنگره روبرو بشیم و مجبور شیم که کل این چیز رو به هم بزنیم.
بمونید با ما تا 25 دقیقه آینده بیشتر میشنوید از رادیو فردا. حزب محافظه‌کار بریتانیا که در 5 سال گذشته هدایت این کشور را بر عهده داشته، با کسب 331 کرسی از مجموع 650 کرسی مجلس عوام بریتانیا از بقیه احزاب پیشی گرفت و حضور دیوید کامرون در مقام نخست وزیر بریتانیا برای 5 سال دیگه تمدید شد. اما حزب کارگر تنها 232 کرسی به دست آورد و با 100 کرسی کمتر از حزب محافظه‌کار مثل 5 سال پیش باز هم رقابت را واگذار کرد. جزئیات از سمیرا قرایی.
تعداد زیادی از روزنامه‌های چاپ بریتانیا به اتفاقات شب پنجشنبه و نتایج انتخابات مجلس عوام که تعیین کننده دولت و نخست وزیر بریتانیا است، صفت شوک برانگیز دادند. در جریان این انتخابات از مجموع 650 کرسی حزب محافظه‌کار به رهبری دیوید کامرون توانست 331 کرسی را از آن خود کند. به این ترتیب حزب محافظه‌کار یا به قول خود بریتانیایی ها توری ها توانستند در این انتخابات از حزب همیشه رقیب کارگر پیشی بگیرند و دیوید کامرون 5 سال دیگر در پلاک 10 خیابان دانینگ استریت زندگی خواهد کرد. شکست حزب کارگر، حزبی که 48 کرسی را از دست داده است، یک روی سکه انتخابات سراسری بریتانیا است و روی دیگر این سکه پیروزی بی سابقه حزب ملی گرای اسکاتلند است، حزبی که توانست 56 کرسی از مجموع 59 کرسی را در مجلس عوام بریتانیا از آن خود کند، اتفاقی که پیش از این سابقه نداشته است. کامران متین، کارشناس مسائل بین الملل ساکن انگلستان، درباره پیروزی این حزب میگوید:
مجموعاً آنجا که به اسکاتلند برمیگرده، رای دهندگان اسکاتلندی علارغم اینکه در رفراندوم استقلال به عدم استقلال رای دادن، ولی از موضع اون موقع حزب کارگر در همصدایی با حزب محافظه‌کار بسیار ناخشنود بودن و این رو به نوعی در رای دادنشون در این انتخابات عمومی اخیر هم میشه دید. ضمن اینکه حزب ناسیونالیست اسکاتلند برنامه‌های رفاهیش و مخالفتش با برنامه رزت اقتصادی خیلی واضح‌تر و شفاف‌تر و رادیکال‌تر از حزب کارگر بود.
اد میلیبند، رئیس پیشین دولت در سایه بریتانیا و رهبر حزب کارگر، حزبی که به گفته او شبی سخت و ناامید کننده را پشت سر گذاشت، در پی اعلام نتایج انتخابات استعفا کرد. او در متن سخنرانی خود که ظهر روز جمعه انجام داد، از همگان بابت حمایت‌هایشان تشکر کرده و پیروزی دیوید کامرون و حزبش را به او تبریک گفته است. آقای میلیبند از تمامی آن 48 نماینده‌ای که در این دور از انتخابات کرسی های خود را از دست دادند معذرت خواهی کرده است. پس از اعلام نتایج انتخابات، نایجل فاراج رهبر حزب مستقل بریتانیا و نیک کلگ رهبر حزب لیبرال دموکرات نیز از مقام خود استعفا کردند. اما از آن سو دیوید کامرون رهبر حزب پیروز نیز برای ملاقات با ملکه الیزابت و انجام سخنرانی راهی کاخ باکینگهام شد. یکی از مواردی که آقای کامرون در سخنرانیش به آن اشاره می کند، جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا است، موردی که در ماه‌های اخیر به خاطر بدهی زیاد انگلستان به این اتحادیه بحث‌های بسیاری برانگیخته. موارد دیگر مورد اشاره آقای کامرون آینده و اقتصاد بریتانیا است. بریتانیایی که 5 شنبه شب به اتفاق به حزب محافظه‌کار رای داد تا این حزب برای 5 سال دیگر براند و حزب رقیب، حزب کارگر، در سایه‌اش پیش برود.
رهبران 3 حزب بازنده انتخابات پارلمانی بریتانیا استعفا کردند و حزب محافظه‌کار بریتانیا که در 5 سال گذشته هدایت این کشور را بر عهده داشته، باز هم برای 5 سال دیگه ماندگار شد. سمیرا قرایی گزارش میداد و جزئیات رو شما میتونید در سایت ما در همین زمینه پیدا کنید، radiofarda.com.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.
منتظر دریافت پیامک های شما هستیم. دور دیگه ای از مذاکرات هسته‌ای روز پنجشنبه در نیویورک به پایان رسید و حالا قرار ادامه این نشست هفته آینده در وین پایتخت اتریش در پی گرفته بشه. جزئیات را درباره آخرین دور این مذاکرات از نوشین سید حسینی میشنویم.
در حالی که ضرب العجل توافق جامعه هسته‌ای تیر ماه به پایان می‌رسد، مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران و گروه 5+1 همچنان در گرماگرم چانه‌زنی‌ها و بحث بر سر جزئیات به نقاط مختلف دنیا سفر می‌کنند. هفته‌ای در وین و هفته دیگر در نیویورک. خبرگزاری ایرنا به نقل از حمید بعیدی نژاد عضو هیئت ایرانی در مذاکرات هسته‌ای گزارش داد که در آخرین دور نشست‌های هسته‌ای در نیویورک که روز پنجشنبه به پایان رسید، بسیاری از متون مختلف مورد بررسی قرار گرفت که بخشی مورد موافقت و بخش دیگری نیز به علت عدم توافق در پرانتز قرار گرفتند. آقای بعیدی نژاد که این اطلاعات را در صفحه اینستاگرامش درج کرده، در ادامه با اشاره به برگزاری دور بعدی مذاکرات هسته‌ای در وین نوشته است که هدف بعدی مذاکرات آینده کم کردن پرانتزها و توافق بر روی موارد اختلاف خواهد بود. همزمان با مذاکرات نفسگیر هسته‌ای، مقامات ارشد ایران و آمریکا از یادآوری خطوط قرمز به نمایندگانشان در مذاکرات غافل نمی‌شوند. از جمله رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از تیم مذاکره کننده ایران خواست که در مذاکرات با گروه 5+1 خطوط قرمز و اصلی را به دقت رعایت کنند. به فاصله یک روز بعد سنای آمریکا طرحی تصویب کرد که به موجب آن کنگره می تواند ضمن بررسی هر گونه توافق هسته‌ای با ایران در صورت لزوم آن را رد کند. مهرزاد بروجردی، کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا، این خطوط قرمز را نوعی ابزار تقویت کننده برای مذاکره کنندگان هر دو کشور می داند.
برای خط قرمزهایی که رهبر میکشه تیم مذاکره کننده ایرانی رو در یک موقعیت سختی قرار میده دیگه، ولی از طرف دیگه هم این همونجوری که قبلا گفتم یک حربه ای هست از طرف ایران برای تقویت دستش، یعنی اینکه آقای ظریف و تیمش میتونن به طرف آمریکایی بگن ببینین آقای خامنه ای به ما اینو گفته و ما نمیتونیم سر مسئله مثلا بازدید از پادگان های نظامی ایران که یکی از خواستهاست مثلا بخوایم کوتاه بیایم. ولی از سوی دیگه این مشکل برای دولت آقای اوباما هم کماکان سر جاش است. به عبارتی اگر تیم مذاکره کننده امریکایی امتیازات بیش از حدی رو بده آنچنان که تعبیر نمایندگان کنگره هست، بنابراین نمایندگان کنگره میتونن چیکار کنن؟ اون طرح رو تصویب نکنن، اما با در نظر گرفتن اینکه به هر حال جمهوری خواها دست بالا رو دارن، این هم از سوی دیگه میتونه به اصطلاح زنگ خطری باشه. بنابراین دولت آقای اوباما هم در مذاکرات با ایران به طرف ایرانی این رو خواهد گفت که خواسته هایی رو مطرح نکنین که ما با مشکل تایید اون از طرف کنگره روبرو بشیم و مجبور شیم که کل این چیز رو به هم بزنیم.
از سوی دیگر 150 عضو مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای حمایت خود را از مذاکرات اتمی دولت باراک اوباما و همپیمانان آن با ایران اعلام کردند. این نمایندگان در بخشی از نامه خود رسیدن به راه حلی دیپلماتیک قابل راستی آزمایی و اجرایی برای جلوگیری از ایرانی مسلح به سلاح هسته‌ای را بسیار مهم دانستند. دور بعدی مذاکرات هسته‌ای در سطح معاونان وزرای خارجه ایران و کشورهای گروه 5+1 و اتحادیه اروپا و کارشناسان طرفین قرار است از 22 تا 25 اردیبهشت ماه در وین برگزار شود.
از نوشین سید حسینی درباره آخرین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 شنیدید.
با فرارسیدن بهار فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می‌توانید با این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه با همتایان خودش از کشورهای عرب خلیج فارس درباره توافق اتمی با ایران و جنگ در یمن گفتگو کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این گفتگو بعد از برگزاری مراسم 70مین سالگرد پایان جنگ دوم جهانی در پاریس انجام شد. رویترز گزارش داده که جان کری را در این دیدار وندی شرمن معاون وزیر خارجه و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا همراهی کردند. قرار هست اجلاس سران آمریکا و رهبران شورای همکاری خلیج فارس هم هفته آینده در واشنگتن و کمپ دیوید برگزار بشه. از رضا جمالی میشنویم.
دو موضوع نگرانی از توافق نهایی هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران و جنگ در یمن بهانه‌ای شد تا وزرای خارجه آمریکا و شش کشور شورای همکاری خلیج فارس در پاریس روز جمعه 18 اردیبهشت با هم دیدار کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا که برای شرکت در مراسم 72مین سال روز پایان جنگ جهانی دوم در پاریس به سر می‌برد، با وزرای خارجه عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی و عمان دیدار و گفتگو کرد. دو مقام ارشد دولت آمریکا در گفتگوهای هسته‌ای با ایران، وندی شرمن معاون وزیر خارجه و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا نیز در این گفتگوها حضور داشتند. این دیدار در حالی انجام می‌شود که مذاکرات روز پنجشنبه 17 اردیبهشت ایران و گروه 5 به علاوه 1 در نیویورک برگزار شد و قرار است از هفته آینده این مذاکرات در وین اتریش ادامه یابد. طبق این گزارش، ملاقات مقامات آمریکایی با وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس در پاریس پیش درآمدی برای ملاقات هفته آینده باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با رؤسای کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس است که قرار است در کمپ دیوید برگزار شود و درباره توافق احتمالی هسته‌ای این کشور با ایران که برخی کشورهای عربی منطقه را نگران کرده گفتگو کند. هرچند خبرگزاری رویترز از ملاقات وزیر خارجه آمریکا با وزرای خارجه کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس جزئیات بیشتری را منتشر نکرده، اما مقامات رسمی در دولت آمریکا به این خبرگزاری گفتند که موضوع کمک آمریکا به شورای همکاری خلیج فارس برای احداث سیستم دفاع مشترک موشکی برای مقابله با موشک‌های ایران، فروش سلاح‌های جدید و تمرین‌های نظامی از جمله مسائل مورد گفتگو میان رئیس جمهوری آمریکا با رؤسای شش کشور عربی حوزه خلیج فارس خواهد بود. آنطور که خبرگزاری رویترز نوشته است، به رغم قول همکاری‌های گسترده آمریکا به همپیمانان عرب خود در خاورمیانه، این کشور بیمناک است به نوعی درگیر جنگ‌ها و کشمکش‌های جدید در این منطقه شود و بحران یمن از جمله این نگرانی‌هاست. آمریکا از ائتلاف نظامی عربی به رهبری عربستان سعودی علیه حوثی‌ها در یمن حمایت می‌کند. ریاض نگران است با به قدرت رسیدن شیعیان حوثی در یمن، مرزهای جنوبی این کشور در معرض تهدید این گروه مورد حمایت ایران قرار گیرد.
در گزارش رضا جمالی از دیدار و گفتگوی وزیر خارجه آمریکا با همتایان خودش در کشورهای عرب خلیج فارس شنیدید که از جمله درباره توافق اتمی با ایران صحبت کرده و همینطور جنگ در یمن.
دانیای عزیز، ما ایرانی ها انسان‌های با گذشتی هستیم، صلح طلب هستیم، انسان دوست و نودوست هستیم. بیایید سیاه نمایی نکنیم، بیایید هر کجا که میتونیم به خاطر منافع ملیمون سیاه نمایی بزرگ نمایی نکنیم، کمک کنیم که توافق انجام بشه، کمک کنیم که هر جوری که میتونیم کشورمون رو درست کنیم. همه تون رو دوست دارم.
من نمیدونم دنیا چجوری داره با دولت رژیم ما تعامل میکنه، من نمیفهمم. خب اینقدر دروغ، اینقدر بخواد آدم به قول معروف عوام فریبی بکنه. فرانسه دروغ میگه، قطر دروغ میگه، عربستان دروغ میگه، فلان دروغ میگه، بحرین، امارات، همه اینا، ترکیه، اسرائیل، همه اشتباه میکنن. ما درستیم، دشمن همه. با به خدا ما این دشمن همه دنیاییم، به خدا ما این دشمن همه دنیاییم. اینا مثلا فکر میکنم مثلا همه دیوانن، نمیفهمن، همه جا رو به هم ریختیم.
پیامی داشتم برای آقای رفسنجانی. آقای رفسنجانی، خود کرده را تعبیری نیست. این رهبر ساختن شما ملت ایران را از چاله به چاه انداخت.
من یه کارگری که ماهیانه 400 هزار تومان درآمد بیشتر ندارم، امسال که سال قرارداد منزل مسکونیم تموم شده دنبال خونه میگردم، کمترین خونه‌ای که تونستم پیدا بکنم ماهی 600 هزار تومان اجاره بهاشه. میخوام اقتصاددانان به من بگن چطور میتونم من یه خونه پیدا کنم که ماهی 600 هزار تومان پول رو بتونم توی زندگیم تقسیم بکنم. لطفاً به من خبر بدید اون موقع چطور. 1 میلیارد دلار پول رو به سوریه میدن.
کیفتون نمیاد از صدای شخصی مثل چجریان که ممنوع صداش میکنید و یه اشخاصی رو در تلویزیون جمهوری اسلامی پخش میکنید که واقعا آدم متنفر میشه از دیدن اینجور برنامه ها.
صحبت اخیر آقای استاد محمد رضا شجریان در همایش بین‌المللی حافظ که گفته بودن سال هاست من از خوندن در کشور خودم به مردم خودم محروم هستم، باید عرض کنم که استاد این شما نیستید که محروم، بلکه شما یک نعمتید که حکومت مردم را از شما محروم کرده، مردم را از هنر بیبدیل، بی‌نظیر و شفاف و صادق شما محروم کرده. هنری که در اون شرافت حرفه‌ای هست. استاد شما بهترین، بزرگترین و قابل توجه‌ترین امتیازات حکومتی را رد کردید. پست‌ها، مقام‌ها. و هرگز برای حکومت نخواندید. و هرگز در صفوف اختلاف‌های بین حکومت و مردم در کنار حکومت نایستادید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. شما میتونید برای ما همینطور پیامک بفرستید از طریق وایبر و واتساپ هم با ما در ارتباط باشید، از جمله از طریق شماره وایبر ما 2420-725-970-30 میتونید پیام هاتون رو از طریق وایبر برای ما بفرستید. بشنویم از امروز جمعه 18 اردیبهشت که خبرگزاری ها به نقل از جانشین رئیس پلیس راهنمایی رانندگی تهران از بیشتر شدن مقررات گشت شبانه پلیس راهنمایی رانندگی برای جلوگیری از، به گفته این مسئول پلیس، دور دور کردن جوانها و کنترل سرعت خودروها خبر داده. شیرین فامیلی گزارش میده.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن عابدی جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران با اعلام این خبر که بیش از 100 تیم پلیس راهنمایی و رانندگی در سطح معابر پرتردد و بزرگراه‌های تهران تا ساعت 1 بامداد حضور دارند، گفته است که با تخلفاتی نظیر ایجاد سد معابر، سرعت غیرمجاز، انجام حرکات نمایشی و به گفته او دور دور کردن در خیابان‌ها برخورد شدید می‌شود. او در ادامه افزوده است که گشت‌های شبانه پلیس راهنمایی و رانندگی به دستگاه‌های تست سلامت نیز مجهزند. این دستگاه‌ها برای کنترل میزان مصرف الکل است که احتمال می‌رود راننده خودرو مصرف کرده باشد. در هفته‌های گذشته تصادف شدید یک خودروی پرشه در خیابان شریعتی تهران و یک خودروی BMW در بزرگراه همت هر دو به دلیل سرعت زیاد خبرساز شد. راننده خودروی پرشه، یک دختر جوان و صاحب آن پسری از خانواده‌های ثروتمند تهران بود که هر دو کشته شدند. از 4 سرنشین جوان خودروی BMW هم فقط یک تن آنها زنده ماند. این دو خبر به ویژه در رسانه‌ها و افکار عمومی بازتاب گسترده‌ای داشت. در واکنش به این واقعه، آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در بخشی از سخنرانی که روز 6 اردیبهشت در جمع فرماندهان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی درباره ناامنی‌های روانی در جامعه داشت، از جولان دادن برخی جوان‌های به گفته او سرمست غرور ثروت با خودروهای گران قیمت در خیابان‌ها یاد کرد و آن را یکی دیگر از مظاهر ایجاد ناامنی روانی در جامعه دانست. او در این سخنان خود گفت که نیروی انتظامی باید برای ابعاد مختلف ناامنی برنامه داشته باشد و با آنها مقابله کند. ایران از کشورهایی است که در آن مرگ و میر به دلیل تصادفات رانندگی میزان بالایی دارد. گرچه روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت به مناسبت هفته ایمنی راه‌ها، سعید معیدفر مشاور رئیس راه و شهرسازی ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است که آمار تصادفات جاده‌ای در ایران از سال 1384 روند کاهشی پیدا کرده و اکنون به گفته او با گذشت حدود 10 سال میزان تلفات 40% پایین آمده است، اما بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی ایران در سال گذشته 16827 نفر در سوانح رانندگی در ایران کشته شدند. از میزان تصادف و سوانح رانندگی درون شهری آمار دقیقی در دست نیست، اما آنگونه که تیمور حسینی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران در اواخر اسفند ماه گفته است، در طول 11 ماه در سال گذشته 591 تن در پایتخت به دلیل سوانح رانندگی جان خود را از دست دادند.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد در مورد سخنان جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران و گفته‌های او از تشدید مقررات گشت شبانه پلیس از جمله در تهران.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
۱۷۰ میلیارد تومان بودجه برای حمایت از موتورهای جستجوی ملی.
به دنبال این هستیم که محتوای داخل در داخل کشورمون رونق پیدا بکنه.
موتور جستجوی ملی چیست و آیا قرار است جانشینی برای یاهو و گوگل باشد؟
جستجوی گوگل اندامدار 120 میلیون سانی است و تعداد داکیومنت ها که برکرده بوده 2 میلیون هست.
با من مهدی احمدی در برنامه این هفته دات کام همراه باشید تا با هم پرونده موتورهای جستجوی ملی را مرور کنید.
دات کام یک شنبه ها 6:30 به وقت تهران.
یک شنبه این برنامه رو از رادیو فردا خواهید شنید. در شرایطی که اکران فیلم قصه ها در ایران با واکنش های روبرو شده، عصر پنجشنبه مراسمی برای تقدیر از سازنده این فیلم رخشان بنی اعتماد برگزار شد. در این مراسم معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان هم حضور داشت. بابک غفوری آذر.
تقدیر از رخشان بنی اعتماد در ایران همزمان با اکران آخرین ساخته خبرسازش فیلم قصه ها. انجمن زنان کارآفرین عصر روز پنجشنبه در مراسمی که با حضور شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری ایران برگزار شده از خانم بنی اعتماد تقدیر کرده است. در این مراسم که با حضور برخی چهره‌های سرشناس هنری و سیاسی از جمله اصغر فرهادی، جعفر پناهی، مصطفی معین و احمد مسجد جامعی برگزار شده، شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری ایران با تقدیر از خانم بنی اعتماد به فیلم قصه ها اشاره کرده و گفته رخشان بنی اعتماد در این فیلم با آینده نگری و آینده پژوهشی از خود نقش یک مددکار اجتماعی پویا را به نمایش گذاشته است. معاون رئیس جمهوری ایران در شرایطی از فیلم قصه ها و سازندش تقدیر کرده که این فیلم یکی از آثار مورد انتقاد برخی چهره ها و رسانه های نزدیک به اصولگرایان در 2 سال اخیر بوده است. انتقادهایی که در روزهای اخیر با صدور مجوز نمایش عمومی برای این فیلم ادامه یافته و از جمله برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار توضیح مسئولان وزارت ارشاد شدند. فیلم قصه ها که 4 سال از ساختش می گذرد روایتی است از زندگی امروز شخصیت های فیلم های پیشین خانم بنی اعتماد که در زندگی خود دچار مشکلات مختلفی هستند. این فیلم از روز چهارشنبه در برخی سینماهای ایران به نمایش عمومی در آمده است.
آقا اختشاش نکن.
خیال کردیم نفهمیدم تو وقت دادیم چیکار؟
سفالی عدسی میدادی موزیک خوب.
تعذیبی. بابا میگه. برو. چه بلایی سرش آوردی؟ بیا.
مقامات محترم. مسئولان.
مخالفان نمایش فیلم قصه ها آن را به نمایش آنچه سیاه نمایی می خوانند متهم می کنند. موضوعی که در صحبت‌های اصغر فرهادی، کارگردان شناخته شده جهانی سینمای ایران، در مراسم تقدیر از خانم بنی اعتماد هم مورد اشاره قرار گرفته و او درباره فیلم‌های رخشان بنی اعتماد گفته این فیلم‌ها فیلم‌های سفیدی هستند و به گفته او شاید عده‌ای به دلیل پیش‌فرض‌هایی که از قبل برایشان تعریف شده و نمی‌خواهند آن را تغییر دهند، نگاه دیگری دارند. در این مراسم پیام تقدیر محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران هم توسط احمد مسجد جامعی، عضو شورای شهر تهران خوانده شده است.
گزارش بابک غفوری‌آذر رو شنیدید در مورد اکران فیلم پرحاشیه قصه ها و همینطور تقدیر رخشان بنی اعتماد سازنده این فیلم. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید و مجله شبانگاهی رو دنبال کردید. همچنان با ما بمانید.